امروزی ما حق ازدواج است. آقای آموزگار خوش آمدید. خب آقای آموزگار میشه بر ما و شنونده بگوین که حق ازدواج قانونی چی گونه یک حق است و داره کدام رکن میباشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یک از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستن.
شنوندای عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سری شرایطی باید داشته باشد ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوتای وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود میآید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. زمینه پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خور شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه است که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این بدوش شوهر هسته که بعد از ازدواج عقد ازدواجی را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را از سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چی زمانی طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش این هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شود. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بده. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاق هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینه‌ای که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون از اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره و تا این سه مرتبه. البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون مواردی هست شرط ضمنی عقد هست که زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه میتونه به حاکم شهر به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه که اونجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا به شکل از اشکال عیب داره یا مثلا دوچار مریضی صعب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست میتونه بعد اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا با حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج با باز محمد آموزگار عمر تعلیم و تربیه دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمی حالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، صحت و سلامتیتان آرزوی ماست. در این برنامه به طرف روستاها می رویم، به خصوص محلات که مردم آن مال دارند و یکی از خوراکه های محلی را که از جمله لبنیات است به معرفی می گیریم. این خوراکه پنیر است که بعض اوقات آن را روی دسترخانتان دارید. می دانید پنیر ابتدا چگونه به دست آمد و پنیر کدام مناطق افغانستان مشهور است؟ با ما در این برنامه باشید. شنونده های عزیز، پنیر یک ماده غذایی باستانی است و از نخستین خوردنی هایی است که به دست بشر تهیه شده است و تقریبا امروز در همه نقاط دنیا پنیر تولید و در غذاهای متنوع استعمال می شود. همچنان در مورد پنیر از دیدگاه اسلام برخی نکات را یادآور می شویم. آمده است که پنیر بوی دهان را خوش می سازد، غذای قبلی را هضم می کند و برای پس از خود اشتها آور است. هر کس آن را سر ماه بخورد، هیچ حاجت او بی پاسخ نماند. و تا جایی که در مورد تاریخچه پنیر گفته شده، تا اکنون بیش از 400 نوع مختلف پنیر در جهان تهیه شده است و در افغانستان ساختن 5-6 نوع پنیر معمول است که به شیوه محلی آن تهیه می شود. قسمی که می گویند سالها پیش در منطقه از خاورمیانه و یا آسیا، جایی که چوپانان از پوست حیوانات مشک می ساختند و به جای وسیله برای حمل شیر تازه استفاده می کردند، در حین راه متوجه می شوند که انزایم موجود در شکم خشک شده حیوان به همراه گرمای نور آفتاب بر شیر اثر کرده و باعث بریده و منجمد شدن بخش از شیر گردیده که آن را تبدیل به پنیر نموده است. گلداران این پنیر اولیه را از روی گرسنگی مصرف می کردند، ولی پس آنها روش ساختن پنیر به شیوه های محلی آن رواج یافت. محمد افضل یکی از استادان انستیتیوت سید جمال الدین افغان که خودش نیز از مردم مالدار است در مورد پیشینه پنیر و انواع آن می گوید.
قسمی که ما خبر داریم یک